رادیو نو. رادیو نو
که پیری به فرهنگ و در سال نو، کهن بود لیکن جهان کرد نو.
محمد حقوقی در شعر بلند خروس هزار بال نوشته است: میراث آفتاب در ساحل شب شدم، آنجاست هر چهار مرز دهکدم، روستای من. و شاهرخ مسکوب در روزها در راه می نویسد: این یک جور زیبایی دیگر، زیبایی مأواست، حتی وقتی که از فرط سنگدلی می ترساند و جهل و تعصب در آن از شب صحرا سیاه‌تر و عمیق‌تر است. غول‌های خوفناک در آن میلولند. واژه میهن تا همین دیروز، تا گذشته نزدیک تاریخ ما، واژه‌ای گمشده در زبان فارسی می بود. امروز این واژه را در ترادف با واژه وطن به کار می بریم. اما می دانیم که در زبان هیچ دو واژه‌ای مترادف نیستند. واژه میهن به چه معناست؟ معنای هر واژه گذشته آن واژه است. در زبان فقط حروف اضافه فاقد گذشته یا تاریخند. با نگاهی به گذشته این واژه از کاربست‌های آشکار آن در فرس اوستایی تا رخ پوشیدگی آن در ادبیات کانونی پارسی و تا پیدایی دوباره آن همزمان با بنیانگذاری ایران همچون ملیتی مدرن در زبان فارسی، افقی از تاریخ خود ایران در برابر ما گشوده می شود. از سوی دیگر می دانیم که نام‌هایی همچون میهن در زبان فقط لغتی در قاموس زبان نیستند. هر واژه‌ای از این گونه یک استعاره است. با تأملی در این معنای استعاری واژه در می‌یابیم که میهن فقط یک زیستگاه نیست. نه هر زیستنی زیستن در میهن است. این معنای میهن را بیشتر می شکافیم. برای جستجو در گذشته واژه میهن، جستار زنده‌یاد ابراهیم پور داوود هنوز برای ما راهگشا و ستایش برانگیز است. تاریخ نگارش این جستار در متن آن نیامده، اما پور داوود آن را چنین آغاز می‌کند: در چند سال پیش فرهنگستان ایران واژه فارسی میهن را به جای واژه تازی وطن برگزید. از آن تاریخ به بعد در نوشته ها میهن به کار می رود، اما هنوز وطن سر زبان هاست. که پیدایی این واژه فراموش شده با شکلگیری ایران به عنوان ملیتی مدرن همزمان بوده است. این پیشنهاد اما جعل یک واژه در زبان نبود، از نوع واژگان دساتیری عصر صفوی در هند، و نمیتوان آن را از بلاغیات دولت ملتی نوخاسته در یک کشور پیرامونی نوبنیاد دانست. واژه میهن در طول قرنها در پستوی زبان فارسی موجود بود و به گفته پور داوود ریشه و بنی چند هزار ساله داشت. با این حال میتوان با پور داوود موافق بود و گفت که پیشنهاد فرهنگستان حرکتی بود در جهت نیرو بخشیدن به ملیت ایرانی که موجودیت فراموش شده خود را بار دیگر به یاد آورد. ما امروز به یمن پیشنهاد فرهنگستان اول واژه میهن را به کار میبریم و بیشتر در زبان نوشتار. در سرود ملی ما میهن همان خاک ایران است و این سرودی است که برخلاف تصور بیخبران از بلاغیات ایدئولوژیک دوران پهلوی اول نبوده و اندکی پس از تبعید رضا شاه پهلوی و در دوران اشغال ایران سروده و آهنگ آن ساخته شده است. در همان دوران رضا شاه تقی ارانی، متفکر مستقل چپ که پایان غم‌انگیز زندگی او را همه می‌دانیم، از این واژه استقبال کرده بود و آن را در تقابل با شوونیسم در ترکیب میهن پرستی چنین تعریف می‌کند. شوونیسم را نمی‌توان میهن پرستی ترجمه کرد. میهن پرستی مادی با شرایط معلوم و در موارد ویژه. عبارت از این است که مردمی که از زمین و آب و آفتاب و معدن یک سرزمین ضروریات زندگی خود را تأمین می کنند و در آن جای دارند، بدان سرزمین علاقه مادی دارند. واژه میهن بر ساخته ای مندرآوردی دوران رضا شاه پهلوی بود و نه واژه ایران که در مراودات بین المللی به جای پرشیا نشانده شد. امروز ما واژه میهن را در زبان فارسی به کار می‌گیریم و این واژه در زبان فارغ از مقوله جنسیت فارسی از اتفاق مؤنث است، همچون واژه خورشید، همچون خود واژه ایران که با جنسیتی آشکار به این سطرهای زیبا از متن شعر معاصر راه یافته است. رضا براهنی می نویسد: دق که ندانی که چیست گرفتم، دق که ندانی تو خانم زیبا، حال تمامم از آن تو بادا، گرچه ندارم خانه در اینجا، خانه در آنجا، سر که ندارم که تشت بیاری که سر دهمت سر، با تو هم ایران خانم زیبا. Thank you. اما این واژه در طی قرن‌ها گسست‌های خونبار در تاریخ ایران و دوران‌های نسیان به دنبال هر گسست، در پس واژه وطن رخ پنهان کرده بود. پور داوود درباره این رخ‌پوشی واژه میهن توضیحی زبانشناسی یا ادبی به دست نمی‌دهد، اما از زبان اوست که درباره بسامد اندک واژه میهن در متون ادبی و تاریخی به فارسی دری می‌خوانیم، از جمله در گرشاسب نامه اسدی، و اینکه این واژه تنها 4 بار در شاهنامه آمده است. برای نمونه، اگر دورم از میهن و جای خیش، مرا یار ایزد به هر کار بیش. در یادآوری است که واژه به وام گرفته شده وطن در اصل وسعت معنایی واژه میهن را نداشته است. در متون به اصطلاح عارفانه یا صوفیانه نیز اگرچه وطن به معنای میهن نفی و انکار شده، اما این نفی یا انکار وجود چیزی را اثبات می‌کرد که هستی داشت و نگرش صوفیانه برام بود که ناکجای آرمانی خود را بر جای آن نشاند. در کهن‌ترین واژه‌نامه‌های فارسی از جمله لغت فرس اسدی تا قاموس‌های لغت متأخر، میهن، خانمان، وطن، زادبوم تعریف شده است. چنان که اشاره شد، میهن فقط یک واژه در قاموس لغت نیست. میهن استعاره ای از خانه است. میهن در این مفهوم استعاری دیگر فقط یک جغرافیا نیست. استعاره ای از یک تنانگی ملموس است با کوه‌ها و رودها و کشتزارها و بیابانها. خاطره است از فیروزه و خاک. در ریشه واژه به روایت پور داوود و بسامدهای بالای آن در ادبیات اوستایی ما را به دریافت این مفهوم استعاری نزدیک می‌کند. میهن به گفته پور داوود واژه بی‌نام و نشانی در اوستا نبود. واژه میهن صورت تحول یافته واژه مثن در اوستایی است، از ریشه فعل مف به معنای جای، سکنا گزیدن و ماندن. غیاب این واژه در فارسی باستان نباید ما را به این اشتباه بیندازد که ایرانیان عصر هخامنشی هیچ تصوری از میهن خواستگاهی خود نداشتند. کاربست جای جای میهن در ادبیات اوستایی دلیل این مدعا است و به یاد داریم که به گفته پور داوود کمبود نوشته‌های فرس هخامنشی را گستردگی ادبیات اوستایی جبران می‌کند و باز به گفته فرس هخامنشی و فرس اوستایی هر دو یک زبان با اندکی تفاوت لهجه‌اند. در ادبیات اوستایی است که میهن معنای استعاری خود را آشکار می‌کند. جایی بس فراختر از خانه، با روستاها و جراخورها و آبخورها، اما نه یک ناکجای خیالی. از برای او دادار اهورمزدا میهن ساخت بر زیر البرز درخشان، آنجا که نه شب است نه تیرگی، نه باد سرد نه گرم، نه ناخوشی پرگزند، نه آلایشی دیوافرید. و شگفت نیست که اگر ذهنیت اسطوره پرداز ایرانی میهن خود را در آن روزگار کل جهان بینگارد. مهر را می ستایم که میهنش به پهنای زمین در جهان خاکی ساخته شده، میهنی بزرگ، بی آز، درخشان. توان فراتر رفت و گفت در ادبیات اوستایی میهن صورت یک اسطوره را به خود می‌گیرد و از آن ستایش می‌شود. هر اسطوره‌ای نیز در اصل یک استعاره به مفهوم عام است. میهن در این مفهوم جایی برای آسوده مردن و غنودن برای همیشه است و از این روست که با میهن اهورایی، میهن پاکان، سرمنزل واپسین یکی پنداشته می شود. از آن مهمتر، میهن بدین مفهوم جایی برای چگونه مردن است. اسطوره آرش از همین معناست که با ما سخن می گوید. آرش برای تعیین مرز میهن جان بر سر پرتاب تیری گذاشت که از فراز البرز رها شد، از کوها و رودها گذشت و جایی بر کناری ورارودان بر گردوبانی فرود آمد، بلندترین گردوبان در جهان. در سده های پس از استیلای عرب بر ایران، در کنار بسامدی اندک در ادب کانونی، واژه میهن اما همچنان به صورت نام جایها و شهرکها به هستی خود ادامه داد. از جمله مثلا به صورت نام میهنه، زادگاه ابوسعید عارف، زیسته در سده ششم، که شرح حدود العالم از جغرافیای آن ویژگی میهن ایرانی را همچون بستری از تمدنی واهی به خوبی برای ما ترسیم می کند. میهنه شهرکی است از حدود باورد و اندر میان بیابان نهاده شده. میهن به معنای واحه سرسبز تمدن و فرهنگ ایرانی، اندر میان بیابان و پیوسته در معرض هجوم بیابان و بیابانگردان، استعاری از یک فضاست، فضایی که مردمانی در آن زیستند و به این اعتبار به تعبیر شاهرخ مسکوب تلاقیگاهی از جا و زمان است. کوزه خیامی یا گلدان راقه بوفکور فقط تکی از این جا یا خاک رفتگان نیست، بلکه شیئی است که این فضا را همچون یک تنانگی ملموس پیش چشم ما می‌گذارد. در این فضا مردمان فقط نزیستند، بلکه در آن شاعرانه زیستند. کوزه ای را به شکلی زیبا از تن میهن با دست خود ساختند. این معنا را می توان از یک تکه سفال منقوش سیلک خواند و همچنین در پیچیده ترین ساخت و سازهای معماری ایرانی. به سخن دیگر، این تنها در زبان و شعر فارسی نیست که این زیست شاعرانه در میهن حتی زیر سلطه بیگانه خود را باز می نماید، بلکه هنر معماری ایرانی تجلیگاه دیگر آن است. می توان فراتر رفت و گفت که معماری ایرانی بیانی از میهن همچون یک تنانگی است که زیباشناسی و خرد ایرانی در آن در هم آمیختند. در خاتمه از میان بناها و یادمانهای تاریخی، گنبد سلطانیه را همچون نمونهی می آوریم که هم به لحاظ معماری زیبا و پیچیدهش و هم به لحاظ تاریخیت آن در سکوت خود از زیست شاعرانه مردمان ایرانی حکایت می کند. مفهومی از زیبایی در اینجا نه در روابط نمادین واژه ها که در نسبت هایی فضایی مکانی خود را آشکار می سازد، با شکل دادن مصالحی ملموس برآمده از خود خاک. این بنا چنان که می دانیم در دوران تسلط مغولان بر ایران در سده 8 هجری ساخته شده است. کل بنا با گنبد فیروزه‌ای آن، ستون‌های آجری و فضای درونی پرنقش و نگارش برای آن ساخته شده بود که آرامگاه خان مغول سلطان محمد خدابنده الجایتو باشد. می‌دانیم که به گفته خواجه رشیدالدین در کتابش جامع التواریخ، مغولان تا پیش از آمدن به ایران اقوام صحرانشینی بودند که درکی از توتن و شهرنشینی نداشتند. الجایتو اما حاکم رواداری بود که به هنگام تولد مادر مسیحیش او را نیکولا نام نهاده بود. اما او خود در بزرگسالی و به هنگام فرمانروایی به اقوای شیعیان ظاهراً مذهب تشیع اختیار کرد و بنا به روایاتی نیز در اواخر عمر به آیین اجدادی شمنی خود بازگروید. وزیر و مشاور او خواجه رشیدالدین، آن طبیب و ادیب و مورخ بزرگ که بر تدارکات مالی ساخت این بنا نظارت مالی داشت، از تبار یهودی بود و سرانجام نیز حاسدان و دسیسه چینان او را به جرم یهودی بودن کشتند و جسدش را تکه تکه کردند. در این هنگامه اعتقاد و در دورانی پس از ایلغار بزرگ، معمار و هنرمند و کارگر ساختمانی ایرانی در انحنای گنبد فیروزه‌ای، در تضارب خیال‌انگیز آجرها و کاشی‌ها و در 8 ضلعی منظم دیوارهای این بنا، نه فقط نسبتی صرف ریاضی که نسبت شاعرانه‌ای را از خود با کل فضایی به نام میهن ترسیم کردند. میهن یا خانه‌ای که تا ایلغار خونباری دیگر در حال دمی آسوده بود. اپیزودی که شنیدید نوشته رضا فرخ‌فال بود. صداگذار مجموعه پادکست های ما حامد کیان هست، معرفی کتاب و آزاد اندلیبی انجام میده و من هم نگین کیانفر گوینده و مدیر هنری هستم. مجموعه پادکست های رادیو نو با تهیه کنندگی نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر تولید میشه. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.